ساعت 17 5 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران درباره استفاده از مکانیسم ماشه به کشورهای غربی هشدار داد. در میانه اعتصاب و اعتراضات ابراهیم رئیسی میگوید قراردادها باید ساماندهی شوند. و بازنشستگان در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره استفاده از مکانیسم ماشه به کشورهای غربی هشدار داد و آن را خطای محاسباتی توصیف کرد. آقای کنعانی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های غیر رسمی بیان کرد که حاکی از دیدار نمایندگان سه کشور اروپایی با 10 عضو شورای امنیت سازمان ملل بود. بنابر این گزارش‌ها موضوع این گفتگوها رایزنی درباره استفاده از مکانیزم ماشه در صورت عبور ایران از خطوط قرمز هسته‌ای بوده است، اگرچه در این گزارش‌ها به جزئیات خطوط قرمز هسته‌ای اشاره نشده است. بر مبنای برجام مکانیزم ماشه می‌تواند با درخواست یکی از اعضای برجام در شورای امنیت سازمان ملل فعال شود و همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت بر مبنای برجام رفع شده بودند دوباره بازگردد. در ادامه حرکت‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران، روز دوشنبه بار دیگر گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران به خیابان آمدند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمعات در اهواز، کرمانشوش و کرمانشاه برگزار شد. این حرکت های اعتراضی از آغاز سال 1402 و با سخت‌تر شدن شرایط معیشت مردم به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی شدت گرفته است. در همین حال ابراهیم رئیسی روز دوشنبه هم همزمان با روز جهانی کارگر با اشاره به اینکه کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند خواستار ساماندهی قراردادها شد.
و یک ساماندهی قابل قبولی که بتواند هم زندگی کارگر رو قابل پیشبینی بکنه و هم بتونه نظام کار و کارخانه را و مجموعه تولیدی رو درست بچرخونه.
این سخنان در حالی مطرح می شود که هزاران کارگر پروژه‌ای در اعتراض به وضعیت دستمزد و شرایط کار خود دست به اعتصاب زدند. همزمان گزارش از افزایش قیمت مرغ در برخی از شهرهای ایران است. همچنین قیمت شماری دیگری از کالاهای اساسی از جمله شکر و برخی اقلام غذایی با افزایش قیمت ناگهانی روبرو شدند. در همین زمینه ارزیابی رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در دبی را جویا شدم.
افزایش قیمت مرغ شاید بشه به دو دلیل عمده نسبتش داد. یک، بحث کاهش تولید هست که به واسطه مشکلاتی که در حوزه تولید داشتیم از افزایش هزینه های تولید گرفته تا تأمین نهاده ها شکل گرفت و تولید عقبتر از نیاز بازار هست. در حال حاضر نیازی که سرریز کاهش مصرف در حوزه گوشت قرمز هم وارد شده و یک مقدار چالش ایجاد کرده در این حوزه. یک بخش دیگری از این افزایش قیمت رو من میتونم ربط بدم به افزایش قیمت دلاری که در دو ماه گذشته داشتیم و دلار به قله 60,000 تومان رسید و مجدداً تا 50,000 تومان عقب نشینی کرد. اون افزایش قیمت با یک فاصله زمانی امروز خودش رو در تولید نشون میده و بنابراین ما شاهد آشفت بازار در حوزه مواد پروتئینی به خصوص مرغ هستیم که پیش بینی همینه که این روند کماکان ادامه دار خواهد بود و نه تنها دولت بلکه تولید کننده ها هم توانی برای کنترل افزایش هزینه تولید نخواهند داشت و همین افزایش هزینه تولید در نهایت منجر به افزایش قیمت مصرف کننده میشه که امروز شاهدش هست.
آقای غیبی، الان تنها قیمت مرغ نیست که خیلی بالا رفته، بسیاری از کالاهای اساسی دیگر هم همچون شکر، گوشت قرمز و حتی سبزیجات تولید داخل هم بالا رفته. میدونیم که امروز دلار هم وارد کانال 55,000 تومان شده. این پرسش الان مطرح هست که کالاهایی که در داخل تولید میشن چه نسبتی دارن با افزایش قیمت دلار؟
کالاهای تولید داخل هر کدام خب به نسبتی در نهایت وابستگی خودشون رو به دلار دارن، مثلا در حوزه گوشت مرغ که عرض کردم یا مثلا همون شکری که شما اشاره کردین، امروز من دیدم که به 30,000 تومان هر کیلوگرم رسیده. خب ما بخش زیادی از مصرف داخل رو از طریق واردات تامین می‌کنیم. در سایر اقلام همین گونه هست. در حوزه نهادهای دامی ما وقتی واردات نهاد دامی رو داریم که بخش عمده‌ای از هزینه های تولید دام هست، قاعدتا وابستگی رو داریم. در حوزه روغن و کره ما بالای 90% وابستگی به واردات داریم. در حوزه نان که یک ترسایی هم ازش شکل گرفته برای افزایش قیمت، ما بیش از 50% نیاز کشور به گندم رو در حال حاضر داریم وارد میکنیم. بنابراین هر کالایی به یک نسبت وابستگی داره به قیمت دلار و خب در برخی کالاها مثل گندم دولت یارانه میدهد و اون رو کنترل میکنه، در بسیاری دیگر به جز گندم هم هیچ یارانه‌ای در حال حاضر وجود نداره و نوسانات رو شاهد هستیم. ضمن این که در افزایش قیمت ها ما بحث افزایش هزینه های جاری رو از هزینه های دستمزد و بیمه گرفته تا مالیات و هزینه های انرژی رو هم داریم.
آقای غیبی، بانک مرکزی ایران روز دوشنبه اعلام کرده که اجازه واردات با رمز ارزها رو داده و منتظر تصویب وزارت اقتصاد هست. آیا چنین تصمیمی تأثیری در پایین آمدن قیمت برخی کالاها خواهد داشت و اصولاً سازوکار واردات با رمز ارزها در این بازار اقتصادی فعلی ایران چگونه است؟
سال گذشته هم وزارت صمت اعلام کرد که ما نخستین ثبت سفارش با رمز ارز رو انجام دادیم، اما هیچگاه هیچ جزئیاتی ازش منتشر نشد که این ثبت سفارش به چه میزان بوده از نظر حجمی و از نظر دلاری، یا اصلا چه کالاهایی بوده، از مبدأ چه کشورهایی بوده، بر چه اساسی بوده رمز ارز از داخل کشور قرار بوده پرداخت بشه یا از منابع خارجی. شفافیتی وجود نداشت. امروز هم که این خبر اعلام شده، برداشت من اینه که ما امسال مجددا خاموشی هایی رو خواهیم داشت و بخش زیادیش باز برخواهد گشت به استخراج رمز ارز در کشور و اون یک زمین سازی هست برای توجیه استخراج رمز ارز در کشور. وگرنه جمهوری اسلامی تا امروز هم از رمز ارزها استفاده می کرده و استفاده دارد می کند و خواهد کرد، اما نه برای واردات بلکه برای تأمین منابع مالی گروه های وابسته به خودش در کشورهای مختلف و پیگیری اهداف ایدئولوژیک خودش در کشورهای دیگه. بنابراین در حوزه تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم به نظر نمیرسه اینها بخوان اقدام جدی صورت بدهن و این بحثی هم که مطرح شده هیچگاه مطمئنا در مورد شفاف سازی نخواهد شد، کما اینکه در مورد موردی که سال گذشتم اعلام شد شفاف سازی صورت نگرفت.
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در دبی بود. اما در هفته‌های اخیر با فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیش از 6 شهروند بهایی بدون اطلاع خانواده آنها و رعایت مراسم آیینی بهاییان در گورستان خاوران تهران به خاک سپرده شدند. گورستان خاوران محل دفن دست جمعی قربانیان اعدام‌های زندانیان سیاسی تابستان 67 است که در محوطه قدیمی قبرستان بهایان تهران معروف به گلستان جاوید قرار دارد. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی با رضا معینی، فعال حقوق بشر و از راه اندازان کارزار ماندگاری خاوران گفتگو کرده است.
این ترفند جمهوری اسلامی از همان آغاز برای در برابر هم قرار دادن مردمه. حذف این افراد یک سوی ماجراست، حرمت مردگان سوی دیگر ماجرا. خاوران پاره ای از ایران است، بخشی از تاریخ ماست. امروز همان تک خاکی رو که این افراد به توهین آمیزترین گونه، تحقیر آمیزترین شکل آنجا دفن شدن، دارن از بین میبرند. حال به این عنوان که باجگیری جمهوری اسلامی شکل دیگری پیدا کرده که خلاف قانونهای جاری این کشوره و با تحت فشار گذاشتن جامعه بهائیان و در عین حال آزار و اذیت خانواده های خاور.
پنجمین شهروند بهائی اونجا به خاک سپرده شد. شما انتقاد کردید روی رویگردانی همگان نسبت به این موضوع. منظورتون از این رویگردانی همگانی چی هست؟
سال گذشته دو شهروند بهایی رو اونجا به خاک سپردن. در طی 20 روز گذشته 4 شهروند دیگر رو، یعنی در اون بخش اعدامی ها، زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60، امروز 6 شهروند بهایی به خاک سپرده شدند. گورهای دیگری هم آماده کردند. تعداد دیگری از مردگان بهایی در سردخانه بهشت زهرا منتظرند که اگر باج پرداخت نشه 30 میلیون تومانی که خواستن ازشون اونجا ببرن دفع کنن. در طی این سالها، در طی این سالهایی که بر ما گذشته، واقعیت این است که تنها بودیم. یکی از اشتباهایی که ما کردیم به عنوان خانواده های خاوران این بود که اسم خاوران و گلستان خاوران کردیم. آنجا لعنت آباد است. لعنت آبادیه که جمهوری اسلامی ساخته، به این دلیل ساخته که مردم رو وادار به موضع‌گیری در برابر مردگان کنه، برای اینکه بگوید اینها هیچ بودند. لعنتی هایی هستند که آنجا به خاک سپرده شدند و مردم ما با همان نگاه هنوز هم دارن نگاه میکنن. برای همینه که مسئله خاوران مسئله جامعه ما نیست، در حالی که خاوران بخشی از ایرانه. افرادی هم که در آنجا هستند، چه بهایی چه اعدام شده، شهروندان این کشور بودند. وقتی که میگم رویگردانی، اینجاست که در طی 20 روز گذشته این اتفاق تلخ افتاده. هر شب خانواده های ما و بهایی ها با آشفتگی میخوابیم، با سراسیمگی بیدار میشویم. در این مدت دریغ از یک موضع‌گیری نیروهای سیاسی در داخل کشور، خارج از کشور. دریغ از نهادهای مدافع حقوق بشر داخلی و خارجی از یک موضع‌گیری. همایش برگزار کردند، راهپیمایی برگزار کردند، در جلسات متعدد شرکت کردند، یک کلام در این رابطه صحبت نمی کنند. این رویگردانیه. جنبش دادخواهانه برای دادخواهی قتل مهسا ژینا امینی سرآغازش بود. این دادخواهی همبستگیه. من انتظارم ترحم نیست، انتظار من همبستگیه، همان چیزی که در رابطه با همه کشته شدگان جنایت‌های جمهوری اسلامی باید باشه. این همبستگی تنها برای این یا آن اتفاق نیست. از همان آغازی که مادران مادر خاوران پرچم دادخواهی رو برداشتند تا امروز در کنار دیگر دادخواهان بودیم. چرا؟ که برای ایرانی آری از این جنایت‌ها تلاش می‌کنیم، نه برای کسب قدرت، نه برای حفظ قدرت. بحث ما به عنوان دادخواهی، مسئله ما برای دادخواهی این است و این انتظار هست که در جنبش زن زندگی آزادی، جنبش دادخواهانه، این انتظار رو داریم که در کارزار ماندگاری خاوران همیار ما، همیار هموطنان بهایی باشند.
فهم کنید چه راهکاری وجود داره؟ چی کار میشه کرد که جلوی این اقدام حکومت رو گرفت؟
اگر ما آن انگیزه و آن هدف اصلی جمهوری اسلامی رو کمی ازش فاصله بگیریم و خوشبینانه بگوییم جمهوری اسلامی فقط میخواهد باج بگیرد، بنابراین این زمینی رو که به هموطنان بهایی ما فروخته شده، این یک ملک خصوصیه، این زمین رو بهاییان خریدن در ایران و این زمین در آنجا تحت نظر سازمان به اصطلاح بهشت زهراست، اگر اینها همه رو کنار بذاریم، اینها میگن امروز میگن برای هر مرده باید 30 میلیون داده بشه. خب این واقعیت به شکل قانونی میشه پیگیری کرد در ایران، چون ملک خصوصی جمهوری اسلامی هم باید به این ملک خصوصی احترام بگذاره. شکل دیگر در رابطه با کارزار که ما فکر کردیم، واقعیت بدون اون همبستگی همگانی راهکارهای زیادی نیست. فشار بر خانواده بهائیان هست. واقعیت این است که دارن پایداری میکنن، مقاومت میکنن، ولی در عین حال روندی که داره پیش میره بیشترین هزینه شو این بخش داره میده، یعنی با از بین رفتن پاره مربوط به زندانیان اعدام شده. کارزار حالا در شکل بین المللیش ما نامه خواهیم نوشت، آماده کردیم، نامه خواهیم نوشت به نهادهای بین المللی و حتما در آنجا اقدام هایی رو میخواهیم، ولی در این حال باید یک راه چاره ای هم پیدا کرد که اگه بتونیم یک صندوق ملی فراهم کنیم و بگوییم که این باجدهیه و این باجو بدیم، یا حتی آن بخشی رو که بهائیان خریدن در آن رابطه بتونیم اون پولو جامعه بده، جامعه ایران و همه ما با هم از آن میان خانواده ها به هر شکل پولی رو آماده کنیم و در اختیار جامعه بهایی قرار بدیم و در کنار این کارزار باجگیری رو بتونیم پیش ببریم. ولی امروز مقاومت و پایداری بهاییان ارجمنده، در کنار آنها ایستادیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر خواهد بود.